بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سجم بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نظر مبارک عزیزان و سروران معظم توفیقیست آیات نورانی سوره مبارکی مجادله رو بحثی کنید. دیشب در پایان عرایض به این قسمت رسید که در یه آزمون و در یه صحنه بسیار لطیفی خداوند سبحان حکمی را نازل فرمود که نزول این حکم صرفاً جنبه یه تک مزراب و یه تکان دادنی برای جامعه اسلامی بود. اشاره کردم که این آیه شریف آیت النجواست. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. اهل ایمان، حال که میخواهید با پیغمبر نجوا کنید و خصوصی به تعبیر ما با آهستگی سخن بگویید، قبل از آنی که بخواهید با پیغمبر صحبتی را آغاز کنید باید یه هزینه ای را پرداخت بفرمایید. اشاره کردیم که گرامی وقت پیغمبر اسلام، تنگ بودن فرصت رسول خدا، پیغمبری که میخواهد پیامی برای سعادت همه بشریت بیاورد 23 سال بیش فرصت ندارد. اون هم 23 سالی که بخشی از اون در میدان جهاد و نبرد و جبهه و جنگ میگذرد، به تعلیم و تعلم نمیرسد. این عمر کوتاه پیامبر در رسالت که 23 سال بیش نیست و این فرصت‌های تنگ اقتضا نمی‌کند که وقت نبی مکرم به مطالبی که اهمیت کمتری دارد بگذرد و امت وقت رسول خدا را بگیرند که می‌خواهند پاره‌ای از درد دل‌های خصوصی که چندان اهمیتی هم ندارد بازگو شود. اما این بود، جماعتی به عنوان وجه تفاخر می‌دانستند که بیایند و کنار پیغمبر بنشینند و سر در گریبان پیغمبر بگذارند و به راز سخن بگویند و یه فخری برای اونها باشند. گروهی نه اصلا دوست می داشتند به هر حال اگر وقت بیکاری دارند اون رو بیان در محفل پیغمبر بگذارند و با رسول خدا از این سر و از اون سر سخن بگویند. و دیشب اشاره کردم عظمت روحی و خلق حسن نبوی نیز اقتضا می کرد که پیغمبر هرگز سخن کسی رو قطع نمی کرد. اگر تا شب هم با پیغمبر سخن می گفتید رسول خدا نمی گفت بس است، دیر شد، ساعت چند است. پیغمبر چنین برخوردهایی در طول عمر با هیچ کس نداشت. اون حجب و اون عفاف روحی نبوی و این شرایط اجتماعی و سیاسی و موقعیت اسلام اقتضا می کرد که یه هشدار و تذکری در این جهت خداوند بدهد. اشاره کردم آیه شریف نازل شد یا ایها الذین آمنوا، کسانی که میخواهید با پیغمبر نجوا کنید من بعد قبل از آن که بخواهید خصوصی با پیغمبر در میان جماعت سخنی داشته باشید، این صندوق صدقه است، در به مسجد نهاده شده است، یک درهم در صندوق میافکنید اونگاه با پیغمبر سخن میگویید. آیه مبارک نازل شد، قدموا بین ایدی نجواکم صدقه ذالک خیر لکم خداوند این حکم را در این مقطع نازل فرموده است و این خیرات و برکاتی دارد برای شما. و این که خداوند هزینه در اینجا تعیین کرده است، یه نوع تطهیر میکند شما را، این موجب طهارت شما میشود. البته فعلا لم تجدو، اگر کسانی هستند که وسع اقتصادی برای پرداخت این امر ندارند، فإن الله غفور رحیم، خداوند با مغفرت و رحمت خویش عمل میکند. تا اینجا خدمت عزیزان دیشب گفتیم و اشاره شد آیه مبارکه نازل شد، امروز آیه آمد، فردا مسجد النبی خلوت شد. اون کسانی که می آمدن هر روز ازدحام می کردند و در صف می نشستند که با پیغمبر سخن بگویند، دیگه احساس کردند که فرصتی ندارن بیان با پیغمبر صحبت کنند، باید به بقیه مسائلشون برسن و نیامدند. این رو صریحا خداوند سبحان در قرآن بازگو می کنه. و دیشب گفتیم در متون تفسیری و تاریخی این رو داریم که تنها کسی که فردای اون روز دمادم آفتاب به تعبیر ما آمد و زانو زد در منظر مبارک نبی مکرم اسلام و سخن خودش رو و فیض گرفتنش رو از محضر قدمی آغاز کرد، کسی نبود جز صاحب ولایت کبرا، وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. امام آمد، زانو زد در محضر پیامبر، درهم اول رو افکندند امیر المؤمنین. 10 مرتبه این صحنه تکرار شد به نقل بزرگان مفسرین و محدثین. امیر المؤمنین 10 مرتبه چنین کاری رو انجام داد. ملا جلال الدین سیوطی، این عالم بزرگ اهل سنت، در تفسیر گرامی سنگ و زخم و طویل در المنصور این ماجرا رو نقل می کند و می نویسد. حاکم در مستدرک نقل می کند از بزرگان صاحب فن نقل سنت. اینو نوشتن بزرگان، حاجت به تأکید بیش از این نیست. امیرالمؤمنین به همین دلیل فرمود، آیه است در قرآن که خداوند سبحان نازل کرد و قبل از من کسی به این آیه عمل نکرد، بعد از من هم عمل نکرد، به دلیل این که یکی دو روز بیش نشد آیه بعدی نازل شد و دستور نصر شد. خداوند این حکم رو برداشت. این حکمی نبود که برای همیشه نازل شد، این یه آزمون بود، یه آزمایش بود برای امت، به الله خداوند نمیخواست که این حکم همیشه باشد. اما متاسفانه از این امتحان خوب بر نیامدن جمع و جماعتی، ادهی از مسلمانان از این امتحان خوب بر نیامدن، متفرق شد، شخص شدن که اینا چندان طالب و تشنه سخنان پیامبر نیستند، اینا میخوان فیضی ببرند، به ثوابی برسن، محضر پیغمبر رو درک کنن، نیومدن چیز یاد بگیرن، نیومدن که اون از عظمت وجودی نبی مکرم استفاده های عالی ببرند. آیا آمد اشفقتم ان تقدمو بین ایده نجواکم صدقات، ترسیدید؟ آیا ترسیدید که قبل از آن که بیایید با پیغمبر سخن بگویید صدقه ای بپردازید و پولی بدهید؟ آیا ترسیدید این حالت بهتون دست داد؟ استعذار دارید، کلمه اشفاق اساسا یه معنی زیبایی دارد. خود کلمه اشفاق از ماده شفق میاد. شفق کدام حالت است؟ اون حالتی که روشنی و تاریکی با هم مختلط میشه، اون دمدمه های غروب و ابتداء صبحگاه، فجر و شفق، چنین حالتی رو دارن که روشنی و تاریکی با هم ممزوج میشن. این حالت حالت شفق است. هنگامی که انسان یه چیزی رو دوست میدارد، مثلا تمایل دارد اما نگران است، استراب دارد، خوف به اون دارد، این حالت رو حالت اشفاق میگویند. این اشفاق است. مشفق یعنی اون کسی که دلسوزی دارد و نگرانی دارد. حالا گاهی نگرانی بیشتر است، ترس بیشتر است، گاه امید بیشتر است، فرق میکند. تا و هم من خشیت ربهم مشفقون، از نشانه های اهل ایمان این است که اینها نسبت به خشیت خداوند سبحان اشفاق دارند، یعنی در عین اینکه محبت خداوند رو دارند اما امید الهی در دلهای اینها خانه کرده است. اینها رحمت لایزال الهی میبینند، در این حال محبت و اقتدار خداوند رو هم گواهند به همین دلیل اشفاق دارن. اینطور نیست که 100% نومید و مایوس یا امیدوار و متجربی بر خداوند باشن. در اینجا بعد خوفش اقواس اشفقتون ترسیدید، این که هم تو قبل مدلتون میخواست برتون نمیامد، اما ترسیدید تو الان ضرورتی نداره. انشاءالله وقتی پیغمبر این مطالب ما تو سخنرانی و عمومی خواهند گفت، ضرورتی نداره که ما درهمی بدیم. خود پیغمبر که انشاءالله خواهند گفت، حاجتی نیست انشاءالله بعد میشنیم. آیا شما ترسیدید که این کار را بکنید و نمی کنید شما این کار را؟ اگر این حکم ثابت باشد شما ادامه نمیدید. این جمله عجیبی است قرآن میگه عزیزان، و متاسفانه این چنین است. نوعاً انسان ها برای رسیدن به علم اینطور بوده است، خیلی حاضر به هزینه کردن نبوده. در نهاد و درونشون نوعاً آموزش و علم رو دوست نمی داشتن در قبال اون عوض مادی باشن، و شاید خود انبیای مقدار این نکته را اصلا ایجاد کردن. در مکتب آموزش پیامبران الهی خودش اصلی بوده است که دست مزدی ما نخواهیم از کسی. خود انبیای الهی شعارشون این بوده است قل لا اسألکم علیه من اجر. پیامبران در یک موضع بالایی مکتب آموزش رایگان رو تأسیس کردن و بنیان گذاردن. این که دنیا خیلی از دولت ها مجبورن در آن تن بدن و در یه سطحی وظیفه دولت های دنیاست که آموزش رو برای عموم طبقات جامعه رایگان فراهم آورن، این در اکثریت کشورها و دولت های دنیا این متداول است و مرسوم است. این ریشه در تعلیم پیامبران الهی دارد، اما یه بعدش هم بعد روحی انسانی است. انسان ها نوعاً جایی دوست دارن هزینه کنن که زود منفعتش برگرده. اگر بدونن الان سرمایه گذاری کنن ماه آینده منتفع میشن، سال آینده منتفع میشن، البته به سال آینده مقدار دیرتر اقدام میکنن، اما ماه آینده رو زود اقدام میکنن. اگر بدونن الان میخوان سرمایه گذاری کنن که در اون دنیا بهره‌برداری کنن، دیگه مشخص است. اگر بدونن الان میخوان سرمایه گذاری کنن که 10 سال آینده 20 سال آینده استفاده کنن، خیلی آمادگی ندارن. این حالت روحی و روانی در انسان هاست. این حالت وجود داره. خداوند فرمود میداند که شما چنین نمی کنید، و هدف حضرت باری تعالی این نبود که این قانون مستمر باشد. لذا فاذا لم تفعلوا، حال که شما این کار را انجام نمیدید و ندادید، و تاب الله علیکم، خدا بر شما توبه میکند. یعنی چه؟ تاب الله علیکم، حال که شما انجام ندادید و خدا بر شما توبه کرد، پس چنین و چنان کنید. توبه خداوند یعنی چه؟ اینو گهگاه گفته ایم. ما توبه ای داریم و خداوند توبه دارد. توبه در لغت به معنای انعطاف و توجه و رجوع است. هنگامی که شما انسانی عصیان میکند، معصیت خداوند رو مرتکب میشود، یعنی مسیرش رو از سو و سمت خداوند تغییر داده است. غیر از این است؟ آیا میشه انسان با معصیت به خداوند نزدیک بشه؟ یعنی کسی که گناه میکنه به طرف خدا حرکت میکنه؟ مسلمه چنین نیست. انسان با گناه از خداوند فاصله میگیرد، بعد از حضرت باری تعالی پیدا میکند. هیچ معصیتی که انسان رو به قرب نمیرساند، معصیت مبعد است، عامل بعد انسان است، عامل دوری انسان از خداوند سبحان است. اون طاعت که انسان رو به قرب خداوند سبحان میرساند و معصیت. پس هنگامی که انسان گناه میکند، سو و جهت خودش رو از خدا 180 درجه برگردانده است، عوض کرده، داره فاصله میگیرد. در یه مقداری که از این فاصله میرود به خود میاد، متوجه میشه، اونگاه احساس ندامت و پشیمانی وجود انسان رو میگیره. نگاه میکند میفهمد که این وحده تو میروی به ترکستان است. متوجه میشه این مسیر به ضلالت، مسیر به نابودی و انهدام وجود انسان است. لذا همانجا به خود میاد، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله پشیمان شدم و اتوب رو برگردانده. از همان جایی که فاصله گرفته بود رو برمیگردانه، شروع میکنه حرکت کردن و بازگشتن به طرف خداوند سبحان. این میشه توبه ما. توبه انسان اون انفعال و پشیمانی قلبی و رو و سمت رو به طرف خداوند برگرداندن به حرکت به سوی حضرت حق است. این فرایند توبه است. در مورد خداوند سبحان هم همین است. یعنی هنگامی که انسان گناه می کند و عصیان می کند، توجه و لطف حضرت باری تعالی به انسان برگردانده می شود. اگر حضرت باری تعالی در موضع مهربانی بود، با این معصیت ما یه حجابی ایجاد می کنیم، یه فاصله بینمون و خداوند سبحان و پروردگارمون ایجاد می کنیم. دیگه خداوند فنونظر الینا نظرتن رحیمه نیست، دیگه نظر الهی به ما نظر رحمت نیست. خداوند لطف خودش از ما دلیل می دارد در این حالت. اون وقتی که ما متوجه شدیم به خدا آمدیم، خداوند هم برمیگرده، خداوند هم برمیگرده. حضرت باری تعالی تغییر موضع داد با گناه انسان، از موضع مرحمت به موضع قهر. هنگامی که ما بازگشتیم رو به حضرت او، او از موضع قهر به موضع مرحمت برمیگرده. این میشه توبه خداوند، این میشه بازگشت الهی به طرف انسان، یعنی تغییر موضع خداوند نسبت به بندگانش را توبه میگوید حضرت باری تعالی در قرآن. شما نمیتوانید این کار را بکنید، بهلی نبودید که این هزینه ها را بکنید. تاب الله علیکم، خداوند توجه به شما کرد، خداوند موضعش را با شما عوض کرد و این عمل را بر شما بخشید و گفت این قانون نسخ است. از دستوراتی که در قرآن داریم که هم ناسخ و هم منسوخ و هم کنار هم آمده است همین آیات که دستور اومده است عمل کنید. فردای اون، پس فردای اون، یه هفته نشد که دستور آمد عمل نکنید، تمام شد. یکی میشه ناسخ و دیگری منسوخ. این از آیاتی است در قرآن که ناسخ و منسوخ کنار هم قرار داره. خب حال که خداوند به شما توجه کرد، حال که حضرت باری تعالی به شما رو کرد، تاب الله علیکم، شما هم جبران کنید، شما هم رو و سمت خودتون رو به سوی خداوند قرار دهید. فقیم الصلاة و آتوا الزکاة، اگر میخواهید جبران کنید محبت خداوند را به خودتون، از این طریق وارد بشید. فقیم الصلاة و آتوا الزکاة، ارتباطتون رو با خداوند محکم کنید، صلاتتون رو قوی کنید، پرنشاط کنید، شاداب کنید، جدی کنید، و آتوا الزکاة و زکاتتون رو، ارتباطتون رو با خلق و بندگان او، این رو هم جدی بگیرید و عمل کنید. و اطیعوا الله و رسوله، و اطاعت کنید خدا و رسول را، اون عاملی که شما رو به خداوند سبحان نزدیک می کند و قریب می کند، بدون شک اطاعت خدا و رسول است. والله خبیر به ما تعملون، و خداوند به اون که شما عمل خواهید کرد آگاه است و بصیر است. خب این ادامه بحث دیشب بود خدمت عزیزان که تمام شد. از اینجا امشب و فردا شب که ما خدمت دوستان عزیز در این انجمن سخن میگوییم و محفل به پایان میرسد، فردا شب در شام شهادت حضرت موسی بن جعفر دوست بزرگوارمون که اشاره فرمودن، یه شب به استقبال رفتن، زودتر فرمودن فردا شب شام شهادت است. از اینجا تا پایان سوره مبارکه دو خط رو حضرت باری تعالی تعریف میکند و بازگو میکند. بر اساس یه موضع گیری دو سوی انسانها رو تقسیم می کند. از این آیه که الان من شروع می کنم، انشاءالله اگر بتونم تا پایان بحث امشب یه گروه معرفی می کنم که خداوند در پایان وقتی اینها رو مطرح می کند، می گد اینها نیستن الا حزب و شیطان، اینها حزب و شیطان هم. یه گروهی رو فردا شب پایین گفت که اونها رو خداوند معرفی می کند، وقتی تمام می شود می گد بدانید که اینها حزب الله هست، اینها حزب خداوند. حالا ببینیم این تقسیمی که قرآن دارد در مورد گروهی از انسانها را حزب شیطان بنامد، گروهی را حزب رحمان بنامد و حزب خداوند بنامد، بر اساس چیست؟ علم تره الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. پیغمبر، آیا تأمل کردی و دیدی و میبینی قومی را و جماعتی را که تولی میکنند با اون کسانی که خداوند در ایشان غضب کرده است؟ آیه کریمه شرایطیش در مدینه و یه وضعیتیش که الان من توضیح میدم بر اساس اون وضعیت آمده است، اما حکم کلیش تا قیامت منحصر به اون زمان نیست. هر شرایطی رو این آیه شریفه و این تقسیم بندی قرآن زیر پوشش قرار میدن. آیا دیدی اون کسانی که تولوا قومن، اینا تولی کردن با اون گروهی که غضب خدا بر اینهاست؟ پس باید اون کلمه تولی رو بداریم. اول کلمه تولی که ما گاهی این رو تولا میگیم و غلط به پارسی تلفظ میکنیم، نقطه مقابل اون تبری است. تولی، تبری، گاهی ما این رو پارسیش میکنیم، میگیم تولا، تبرا. نه، تولی و تبری قرائت صحیح کلمه است. خود این دو واژه هنگامی که یکی از اینها رو بدانیم اون نقطه مقابلش رو میدانیم، چون ضد یکدیگرند. تو عرف الاشیاء و اضدادها، هر یه ضد رو که بدانیم اون دیگری رو هم خواهیم فهمید. کلمه تبری از ماده براءت میاد، چون این زودتر به ذهن میاد از این کنم. کلمه براءت در لغت عرب به معنای دوری است، به معنای فاصله گرفتن است. هنگامی که بگن آه چی شد بالاخره این حکم در دادگاه به کجا رسید، میگن به خوشبختانه فلانی تبرئه شد، یعنی از این جرمی که به او بسته بودند فاصله گرفت، دور شد، دیگر او را متهم به این جرم نکردند. میگن حکم براءت فلانی را دادگاه صادر کرد، یعنی گفتن نه آقا شأنش عجل است از این که ارتکاب چنین جرمی کرده باشد. خود برائه به معنای دوریست، براءت به معنای فاصله گرفتن و دوریست. خداوند سبحان در کلمه مبارکه سوره توبه فرمود ان الله بری من المشرکین و رسوله، خدا مشرکین از خداوند فاصله دارند، خدا از مشرکین فاصله دارد، پیغمبر از مشرکین فاصله دارد، مشرکین از پیغمبر فاصله دارند. این کار دو طرفه و دو سویه است. پس تبری به معنای دوری، این خوب توجه کنید، بس لطیفی است. تبری به معنای دوری و فاصله گرفتن است. نقطه مقابل اون چی میشه؟ میشه تولی. کلمه تولی از ماده ولیه، ولی میاد، ولی ایل قرب، ولی به معنای قرب است، نقطه مقابل بعد است. تولی می نزدیک شدن، تولی می نزدیک شدن. وقتی که یک کسی به کسی، به شیعی، به چیزی نزدیک است، این حالت حالت تولی است. از همین ماده شما کلمه ولی رو میگیرید دیگه، کلمه ولی از همین ماده میاد. میگید ولی این سقار کیست؟ یعنی نزدیکترین کس به این سقار کیه؟ حالا بعد از پدرشون میگن آقا جدشون هست، الحمدلله جد زنده، میگن پس بدانید قهرن ولی جد است. اگر جدشون زنده نیست، حالا باید ببینیم که قانونا چه کسی به عنوان ولی اینها منصوب شده است، مثلا از ناحیه حاکم شهر. یا میگید آقا وقتی که میخواد کسی فوت کرده است، هنگامی که میخوان میتی رو تجهیز کنن، یعنی غسل بدن، کفن کنن، دفن کنن، باید با اذن اولیاء او باشه. میگن ولی این میت کیه؟ ما میخوام شروع کنیم کارمون رو، اجازه هست این میخوام دفن کنیم، اذن بدید دفن کنیم یا نه؟ میگن ولی این میت باید بگوید، یعنی فرزند ذکور اکبر اینجا ولی است، نزدیکترین کس اوست، باید با او هماهنگ کنیم. پس اینجا ولی میت یعنی نزدیکترین کس به میت، ولی سقار، ولی یتیم یعنی نزدیک کس. در مورد خداوند سبحان الله و ولی الذین آمنوا، نزدیکترین کس و اهل ایمان که بیشترین حیطه اختیار رو بر جان و مال و وجود انسانها دارد، خداوند سبحان است. الله و ولی الذین آمنوا، انما ولیکم الله و رسوله. بعد از خداوند چه کسی نزدیکی را به انسان مسلمان دارد؟ به انسان باید با او نزدیک باشد، او با انسان نزدیک باشد و رسول خداست. بعد از اون کیست؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون کسیست که نماز میخواند و در حین نماز در رکوع نماز زکات میبخشد به صائم، صدقه به صائم میدهد و بخشش میکند، و هیچ کسی این آیه در شأن او صادق نیست جز وجود مقدس امیرالمؤمنین امام خضر قالب عین الله وجه الله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم. پس ببینید کلمه ولی به معنای نزدیک اناد فرمودید، کلمه بری به معنای دور، حالا اینها خود معنی لغوی است، ملازم این معنا یه چیزی است. این خوب توجه فرمایید، لطافت بحث اینجاست. اگر یک کسی به دیگری محبت داشته باشد، نزدیکی میکند به او یا دوری میگزیند؟ شما به کسی میگید عزیز من چرا باید از ما فاصله میگیری؟ نکنه که به مرگ ما، نکنه از مرگ ما بیزاره، یه چیزی میگن گاهی عامه مردم، چرا از ما فاصله میگیری؟ چرا نمیای؟ اساسا اینو لمس میکنیم در وجدان خودمون و در روح خودمون و رفتار خودمون. ما به کسی که اون انس و محبت و علقه قلبی داریم هی سعی میکنیم به بهانه به اون نزدیک بشیم، به بهانه رفت آمد از مراوده از سوال از جواب از نمیدانم اظهار علاقه است، دوست میداریم. این محبت ما رو میکشد به نزدیکی. هنگامی که به کسی محبت نداریم بلکه نفار داریم و عداوت داریم، میگیم برو که تا پایان عمر تو را نبینم، یا قرار قلبین، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین من و تو مانند مشرق و مغرب عالم فاصله باشد و هرگز تو را نبینم. براعت تبری به معنای فاصله گرفتن است، اما فاصله گرفتنی که بیشه یا اون چیست؟ بیزاری و عداوت و عدم علقه و وابستگی است. تولی به معنای نزدیکی است، اما کدام نزدیکی؟ اون نزدیکی که ریشه آن جذب و محبت و علقه و وابستگی است. پس ولی به معنای نزدیک، اما اون نزدیکی که تمام شور و محبت و عشق تو این کلمه وجود دارد، اصلا در خود این معنای ولی و ولایت اون نزدیکی و تسلط و برحال سرپرستی که وجود دارد، زیربنای اون مهر و وداد و حب است. حالا با این مقدمه که ارز کردم و این دوایه رو خدمت عزیزان شکافتیم، فرمود لن تره للذین تولوا قوما غضب الله علیهم. پیغمبر دیدی اون کسانی که نزدیک شدند، محبت ورزیدند با اون گروهی که غضب خدا بر این هاست و اینها دشمنان خدا هستند، گروهی از مسلمانان دوستی می کنند با جماعتی که مورد غضب خداوند قرار گرفتند به گزارش قرآن، و خداوند داره از این گروه گله می کند. یعنی چرا به کسی که از خدا فاصله دارد و مغضوب خداوند سبحان است و عدو به الهی است نزدیک می شید؟ چرا محبت به او می ورزید؟ چرا تولی به او می کنید؟ این انشاءالله فردا شب با این گفت. گروه بعدی را خداوند می ستاید که ضد این عمل می کنند، مقابل این عمل می کنند. من یه جمله دیگه رو بگم خدمت عزیزان که تکمیل مقدمات باشه، استفاده می کنیم در ادامه بحث از این نقطه. اساسا یه بحث بسیار عمیقی وجود دارد. گاه اهل عرفان این رو می گویند عزیزان، می گن که جذبه حبیست که موجب حرکت در وجود است. اصلا محبت سلسله جنبان حرکت است. هنگامی که حب و محبت می آید، اصلا نشاط آغاز می شود، حرکت آغاز می شود. به همین خاطر است که صاحب این بقعه مبارکه فرمود هل دین الا الحب؟ آیا دین تفسیری جز محبت دارد؟ به همین دلیل است که اون حدیث رو نقل می کنند، ولو حدیث از احادیثی است که در منابع اهل عرفان وجود دارد، اما حدیث قابل تعمقی است. باید روش فکر کرد. حالا من عرض به سندش ندارم که کنون تو چند زن مخفی یا احباب تو انو اعرف فخلق تو لخلق لکی اعرف. خداوند سبحان می گوید گنجی نهان بودم، کنون تو چند زن احباب تو انو اعرف، میخواستم دوست میداشتم که بیافرینم موجودی را که با من آشنا شود و لیاقت آشنایی و محبت ورزی با من رو داشته باشد، ازا موجودی به نام انسان آفریدم. یعنی اون زیر بر اساس این جمله به این مطلب، اون زیر بنای خلقت میشه چی؟ میشه حب. خدا چرا آفرید؟ به خاطر حب آفرید. این حب جذبه اصلی حرکت میشود، این محبت عامل اصلی نزدیکی و دوری می شود، و اصلا یه معیار تقسیم انسان ها در دین میشه محبت بر اساس همین اصلی که الان بنده خدمت عزیزان تبلی و تبری رو بازگو کردن. داره همین می بینید شما در قرآن می بینید بارها انسان ها بر همین اساس تقسیم می شوند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی ایمان. حواستون جمع باشد انسان ها، نگیرید لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم پدرانتون رو برادرانتون رو اینها را دوست خودتون نگیرید، اینها رو محب خودتون ندانید اگر کفر را بر ایمان برگزیدند و ترجیح دادند. یعنی برادری پدری همه هنگامی که رسید به اینجا که آیا اتصال با خداست یا بریدن از خداست چی شد؟ متوقف شد. کجا پدری و برادری، کجا نسب کار میکند؟ اونجا که بحث عداوت و دشمنی و فاصله گرفتن از خدا نباشد. یعنی میخوایم بگیم هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد، هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. سید قرشی چسبیده‌ای که میتواند کار پدر را برای پیغمبر بکند میشود تبت یدا ابی لهب و تب، عموی پیغمبر، یه سیاه غلام از دور آمده از فواصل بسیار به اون سوی افریقا آمده اون شرافت را پیدا میکند که کسی باشد که برای اولین بار بالای کعبه و بام خانه خدا بایستد و بگوید اشهد ان لا اله الا الله و پیغمبر زمزمه او را بشنود و گهگاه بگوید چرا بلال از آن نمیگوید ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال. بلال میشه یک روحی به ما بدین، یعنی یه دم بخوانی برای ما عزانی میگوید ارحنا یا بلال. عمو کارو به اونجا برسد که تبت یدا ابی لهب و تب باشد، اما این سیاه حبشی به اونجا برسد که پیغمبر بگوید تو سین بگو من شیر میشنم، کارش به اونجا برسد. این میشه معیار تولی و تبلی. خداوند سبحان این رو بارها در قرآن عزیزان مطرح فرمود است و اشاره شده است که معیار نزدیکی و معیار دوری بین انسان هم با تو به خدا باشد. یعنی این عامل بود باشه که انسان ها رو به هم نزدیک کنند یا از دیگر از یک دیگر فاصله بدهد و دور کند. برای همین میبینید اولا محبت، محبت بین انسان با خداست. تولی اگر به عنوان یه فرقی مطرح میکنند تولی و تبری رو، یعنی ابتداعا دوستی با خداوند سبحان، محبت خدا. محبت با خداوند سبحان هم دو سویه است. یعنی واقعا اگر ما محبت و عزت باری تعالی در دلمون بیاد بدونید جذبه و تابش محبت و خدا در دل ماست. این دو سویه است. نمونه شرح میکنم در قرآن. یه زمانی از باری تعالی بعضی ها ناز کردن برای پیغمبر، میخواد جواب اینها رو بده. میگه پیغمبر بهشون بگو خیلی ناز نکنید، اگر خدا رو خواد میبردتون، فرصتتون به پایان میرساند، از میانتون میبرد، اونگاه فسوفه یعت الله به قومن، به جای شما کسانی را میآورند. این کسان رو کی میاره؟ خدا. یعنی اینا گزیده خدا هستند، اینا انتخاب خدا هستند. خدا چه قومی را انتخاب میکنند میآورند؟ فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. اونی که خدا انتخاب میکنه اینه که اونها عشق به خدا دارند، خدا عشق به اونها دارد، اینا عاشق به حق، حق به اینها مهربان، من به توی محترم عاشق دارم. این محبت دو سویه بین اینها و خداوند وجود دارد تا کسی لذت و تن محبت به خداوند رو عزیزان نکشد هیچی رو تو زندگی تن نکرده است. اون طعم حقیقی حیات با عشق ورزی و محبت به خداوند حاصل می شود که ان الذین آمنوا اشد حبا لله. از نشانه های اهل ایمان این است که اگر که دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. اینا همچنان فرو رفته در محبت خدا هستند. گر تو مرا رها کنی من دستم نمی دارم. اینا همچنان جذبه حبی خدا وجودشان را گرفته است و متقوّل و فرو رفته در محبت خداوند هستند که هیچ محبتی رو با محبت خدا در وجودشون نمیتوانند قیاس کنند. این اصل اول تولی است. تولی عشق ورزی و محبت با خداوند سبحان. چه آیات لطیفی در این باب در قرآن داریم. من خاطرم میاد اگر فرصتی باشه عزیزان اون نوار رو استماع کنن گوش کنن. بعد نیست یکی دو سال قبل بود، سال قبل که من توفیق نداشتم، سال قبل این عرض به خدمت عزیزان، یا سال قبل اون سه سال قبل رمضان در شب 18 رمضان، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بحث خوب با خدا بود. اون خاطره ایست، اون بحث عرض میکنه خدمت عزیزان، اون بحث خاطره ای ما یه شب هم به شب قبل مونده بود، زمینه ای بود که میکشید اون گونه صحبت کردن رو. واقعا این چنین است که اگر دلی به عشق الهی و محبت الهی به جنبت، دیگه دیوانه کنی هر دو جهانش باش، دیوانه ی تو هر دو جهان باش کنن. به تعبیر وجود مقدس حضرت مولانا الحسین، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، مازا فقد من وجدک، خدای اون کسی که تو رو یافت و عشق تو در دل او آمد چی کم داره؟ هیچی کم ندارد. و اون کسی که تو را گم کرد چی دارد؟ ولو این که دنیا را داشته باشد هیچی ندارد. این جمله کوتاه از سرشاد تو گوش زنگ بزنه، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. این زیباست جمله، این همین آن کسی که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و حیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهان نشبش، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، فرمت کنند. اصل اول تملی مهرورزی با خداوند، به دنبال اون همیشه در قرآن کریم این جمله را اضافه کنم، این آیه را حیف است نگم، گاهی خداوند سبحان مطرح میکند که شما محبتتون به خدا بیشتر از اصلا نه نوع سنخ این محبت با سنخ محبت با بندگان فرق میکنن، با سنخ محبت پدر و مادر و همسر فرق میکنن، سنخ چیز دیگه است. نوع محبت به رسول خدا با نوع محبت با همسر و فرزند و پدر یکی نیست، اصلا نوع محبت دیگری است. بعد از مهر ورزی به ساحت مقدس باری تعالی، اونگاه نوبت محبت به نبی خدا میشود. الان آیه رو خواندم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر ادعای محبت دارید، محبت خدا دارید، بیاید پیش من، خدا ارجاعتون به من پیغمبر داده است. در وارد شدن به عرض به خدمتون آرامگاه محبت به خداوند سبحان، در به اون و مدخل ورودی اون من پیغمبرم است، طریق من بیاید وارد بشید، من شما را رهنمون میکنم، میبرم اونجا که باید بروید. تولی جزء دومش محبت به رسول خدا هست، محبت رسول خدا هست، مهر ورزی پیغمبر، عشق پیغمبر، حلقه پیغمبر، علاقه به خاطر نبی مکرم، دلداده بودن به اون خال هاشمی، شیدای وجود نبی مکرم شدن، هیچ فرقی با محبت به خداوند سبحان ندارد. دل پر بزنن به هوای کوی نبی رحمت، این همان مهرورزی به خداوند سبحان به استمرار تولیست. خب بعد از اون طبیعیست، اون کسانی که نبی مکرم فرمود محبت اونها محبت من است، عداوت به اینها عداوت من است، دوستی با اینها دوستی با من است، دشمنی با اینها دشمنی با من است، بدون شک ضباط مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت علیه مصالت و سلام که محبت اینها محبت به خداست، هیچ تفاوتی هم ندارد، عشق به اینها عشق به خداست، مهرورزی به اینها مهرورزی به خداست. و این ادامه پیدا می کند عزیزان در استمرار بحث تولی. اصلا ببینید دیگه یه پیوند عجیبی بین بعضی از جامعه ایجاد میشه بر اساس این عرض، اینه که داریم محبت به مؤمن به معنای واقعی یه کلمه محبت به خداست، اینه که داریم من زار مؤمنن فی بیته لا لحاجت الیه کمن زار الله فی عرشه. اگر کسی به دیدن مؤمنی می رود که مؤمنی رو ببیند از ارادتی بو بکند، البته نه اینکه به خاطر اینکه فلان وام رو براش امضا کنه و فلان موافقت رو براش بنویسد و فلان کار رو براش انجام بده و براش تلفنی بزند، نه، اگر کسی به دیدار مؤمنی می رود برای دیدن خود اون مؤمن، کمن زار الله فی عرشه، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است، ثواب زیارت خدا را خداوند رو می بخشند و می دهند. یا اینکه من سر مؤمنم کمن سر الله، اگر کسی مؤمنی را مسرور کند خدا را مسرور کرده است. این استمرار بحث تمندی نیست، این همون بحث را ادامه میدهد. حالا در اینجا فرمود لم تر الی الذین تولوا قوما، اینها متاسفانه وارونه آمدند. گروهی هستند در میان مسلمانان در مدینه، منافقین رو در قرآن میگه که اینها نزدیک شدن، مهربانی میکنن با قومی که غضب الله علیهم. عنوان غضب الله علیهم در قرآن بیشتر مواردی که گفته میشود مراد یهودیان هم. چون در خود کلام الهی داریم اینها کسانی هستند که با او به غضب من الله، جوری یهودی ها عمل کردن که غضب خدا بر اینها قرار گرفت. به استعزام داریم در ردبندی دشمنی با اسلام اون تیم اول، اون ردیف اول و صف اولی که از اول نزول قرآن تا امروز بیشترین عداوت رو به اسلام و مسلمین نشان دادن بدون هیچ شک و تأملی یهودیانن. بیشترین دشمنی و عداوت رو با پیغمبر کردن. هر توطئه‌ای که در زمان پیغمبر مکرم اسلام حتی بعد از پیغمبر شکل می‌گرفت، اینها یه نخودی تو اون توطئه داشتن و دستی در اون توطئه داشتن. در هر حال تا الان که پیکر جهان اسلام زخم خورده از یهودیان است، تا همین الان این سیر ادامه دارد و صریحا قرآن میگوید و لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، پیغمبر شدیدترین عدو و دشمن اسلام را یهود میبینی. نص صریح کلام خدا در قرآن مجید. اینها بعضی از مسلمان ها با یهودی های مدینه رو هم ریختن به تعبیر ساده تر. غضب الله علیه ما هم منکم، پیغمبر بگو ما هم منکم، اینها از شما نیستن. ممکنه الان یه مقداری با شما طرح دوستی بریزن، اما سر سوزن با شما اینها ارتباطی ندارن. ولا من هم، شما هم از اونها نیستید، اصلا اونها چیز دیگری هستن، شما چیز دیگری هستید. نگاه اونها به خدا چیزیست، نگاه شما به خدا چیزیست. اونها الوهیم یهوه دارن، خدای خاصی دارن که اون خدای شما نیست. اینا نگاهشون به خدا اصلا با شما فرق میکنن. من نمیخوام الان وارد این بحثا بشم. یعنی انسان همون صفر اول تکفیر تورات را باز میکنه. زمان به دوستان از میکردم در بحث خلقت و آفرینش، همون اول قسمت های نخستین چند صفحه اول صفر تکفیر تورات، وقتی که خداوند از خدمتون اصلا یک ارتباطاتی بین این خدای تورات با انسان ها وجود دارن که انسان متعجب میشه. در همون ابتدا آدم را آفریده از خدا و آدم در بهش مشغول لذت بردن است و خداوند میاد با آدم کاری دارد، بعد صدا میزند، آدم پشت درخت های بهش پایین میشه، پنهان میکند خودش و از خدا مخفی میکند. خدا صدای پای آدم را میشنود اما آدم را نمیبیند. صدا میزند آدم کجایی، آدم کجایی، آدم جواب نمیدهد، خدا عصبانی میشود. خب اینها این خدایی که صدای آدم را، صدای پای آدم را بشنود و آدم را نبیند، این خدا به درد چی میخورد؟ این به درد همین لای دیوارا میخورد. این خدایی که به درد خدایی نمیخورد، این که نمیشه ان الله سمیع بصیر، این که نمیشه خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، این که نمیشه اون خدایی که دارن قرآن معرفی میکنن. این که هو الله احد نیست، این که اون ذات غنی بی زوال مسلط بر عباد، نزدیک بندگان، قریب در وجود، نحن اقرب الیه من حبل الورید، این که اون خدا نیست، این که اون حالت رو دارن. اینها نه خداشون خدای شماست، نه فرداشون فردای شماست، نه پیغمبرشون، مثل اینها چیزی دیگه میخوان از اسلام. چرا به اینها این حالت رو نشان میدید؟ و متاسفانه این حالت در مدینه بود. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، پیغمبر دروغ میگن، اینهایی که انکار این بحث میکنن و میدانیم. در زیل آیه شریفه نوشتن یکی از بزرگترین رهبران منافقین در مدینه عبدالله عبی است. خیلی خون بده به پیغمبر کرد، خیلی خون بده. پیغمبر نشسته بودن در میان یارانشون، همودن به زودی کسی وارد میشود از این در که در سینه سنگی دارد، دل ندارد و نگاه رو نگاه شیطان است، با نگاه شیطان به جماعت نگاه میکنه. اصحاب تکان خوردن، چی دارن پیغمبر میگن؟ همینطور هنوز شک گرفته بود جماعت رو دیدن عبدالله وارد شد، عبدالله و عبی وارد شد، از رهبران و بزرگ منافقین. نگاه کردن به هم، پیغمبر سر تکان دادن، بله مراد ما همیشان بود، ما همینو داریم میگیم. نشست مقابل پیغمبر، پیغمبر فهمیدن چرا چنین کردی، چنان کردی، چنان کردی، اون تری که ریختید با فلان یهودی، اون کاری که اینجا کردید چی بود، منظورتون از این چی بود؟ گفتش یا رسول الله اینا اگر جرأت داشته باشن علیه شما اقدامی بکنن یا سخنی بگوین ما تو دهن اینا میزنیم، ما خوردشون میکنیم، ما مقابلشون محکم نیستیم، چنین و چنان میکنیم. پیغمبر سری تکان داد، فرمودن بسیار خوب، خواهید برید بفرمایید چی بگه رسول خدا. خواندن خدمت عزیزان در سوره توبه، یقولون هو عذر الله اکبر، نشستن در این خانه ها و علیه پیغمبر اقدامات تخریبی انجام دارن میدن. جبرئیل امین خبر داد، پیغمبر مکرم صداشون زد، چکار میکنید شما، چه نقشه ای دارید؟ یا رسول الله شبها می نشینیم دور هم ختم میجیب میگیریم برای سلامتی از رتالی، شبها می نشینیم شما را دعا میکنیم. پیغمبر فرمودن بسیار خدا بهتون خیر بدهد انشاءالله، خدا شما را هدایت کند. رفتن پشت دیوار خانه که رسیدن شروع کردن قاخ قاخ خندیدن. یقولون هو عذر قرآن، گفتن چه خوش باوره، گوش فقط میشه. قل عذر خیر لکم، بگو این کرامت اوست که نمیخواد آبروتون ببرد، هم شما میدانید هم او میداند، اما این که نمیدهد پرده اعتبار شما را و شخصیت شما را، این برخواسته از عظمت روحی این رهبر فرزانه آفرینش است. میتوانست اقدامات دیگری بکند، اما میخواد شما آدم بشید، میخواد شما به خود بیایید و متوجه بشید، میخواد شما رو خجلت زده بکنه با کرامت و بزرگی خودش، باز هم شما نمیفهمید. اون عذر خیر لکم، تمام وجود این خیر است برای شما، اگر بخواد جوری دیگر برخورد میکند. اما و یحلفون علی الکذب، اینا قسم میکنن پیغام نه ما کاری نداریم به یهودی ها، ما با اینا نزدیک نشدیم. با میان عبدالله لهم عذابا شدیدا، این منافقینی که این گونه میخوان پیغمبر رو هم بازی بدهن، عبدالله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما کانوا یعملون، اینها بد عملی دارن انجام میدن و چوب این عمل رو خواهند خورد. اتخذوا ایمانهم جنه، اینها قسمهاشون رو سپر بلا برای خودشون قرار میدن، از بدترین سوگنده هایی که گهگاه مطرح میشه، الیمین الفاجره، الیمین القموس، این حدیث اینه، الیمین الفاجره تو فنار، قسمی که انسان این قسم رو میخورد که گناهی را بپوشاند، قسمی رو که انسان میخورد با این قسم جانش بردارد ببرد، مالش بردارد ببرد، این قسم قسم فاجره است نامش، این قسم قموس است و مجازات این قهر خداوند سبحان است. اتخذوا ایمانهم جنه، جنه یعنی چی؟ سپر، از صومو جنتون من النار، روزه سپریست از آتش قهر خداوند سبحان. اینها سپر برای خودشون قرار دادن، فصدوا عن سبیل الله، و به این شیوه میخوان از راه خدا دیگران رو باز دارن. فلهم عذاب مخیم، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همیشه گفتیم خدمت عزیزان، دو عامل و دو وسیله و ابزار خدا به انسان داده است که این دو وسیله بیشترین خدمات رو، این دو چیز بیشترین خدمات رو به انسان در دنیا میتوانند بکنند. به انسان میتواند کام خوبی از این دو موضوع بستاند و این دو واقعا عوامل موفقیت انسان میتوانند باشند. اما این دو مسئله تیغ دو سویه هستند، گاهی از این طرف میبرند، گاهی از این طرف اون طرف میبرند، و این دو چیزی نیست جز مال و فرزند. مال و فرزند، از یه طرف مال و فرزند، خب اینها خداوند سبحان هنگامی که میگوید به نوح، جناب نوح بگو برگردم، فقط استغفر ربکم، بیایید به سوی خدا، اگر بیایید به سوی خدا، خدا وعده میکند به شما، به سویتون بیاید، اگر شما به سوی خدا بیایید، خداوند اونچنان میکند که یرسل السماء علیکم مدرارا، حتی آسمان رو به فرمانتون در میآورد، آسمان رو براتون منظم میباراند، و بعد یمددکم به اموال و بنین، اگر شما بیاین خوب به طرف خدا، خداوند از طریق مال و فرزند مددتون میکند. امداد به چه وسیله خدا امداد میکند؟ به وسیله مال و فرزند. یعنی مال و فرزند از یه طرف در قرآن مدد الهی هست، ما بیشتری بهره برداری رو از اموالمون داریم و ناس مسلطون علی اموالهم، تسلط بر مالمون داریم، از مالمون میتونیم استفاده کنیم در راه تمتعات مادیمون معنویمون به اون چه میخوانیم. فرزندن همینطور، چه ذخیره‌ای برتر و بالاتر و عالیتر از فرزند؟ اولادنا، اجبادنا، پاره های تن ما، جگرگوشه های ما، همین تعابیری که خودتون به کار میبرید، همین که من در رفتن جام از بدن گویم هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود، سر به روانم میرود، آرام جانم میرود. این آن فرزند است، سر به روان است، آرام جان است. این فرزند خیلی چیزا توش معنا داره، خیلی مسائل توش داره. خداوند سبحان یمدد کن امداد میکنند، اما همین مال و فرزند میتواند از سوی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. آن باشد که نما اموالکم و اولادکم فتنه، میتواند آنچنان فتنه کند و بگدازاند انسان رو که هدایت به طریق جهنم کند. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از ذکر خداوند باز دارد انسان به صحابی بزرگ پیغمبر رو ببرد به سوی جهنم مانند زبیر. میتواند این چه عمل کند؟ جذبه فرزند بکشد، آنچنان کند، مال جوه دیگر عمل کند. اینها تیر دو دمن عزیزان، عجیب واقعا حکایت قرآن در این با خیلی عجیب. خودمون لمس میکنیم دیگه، بنابراین بقیه نزیر است. الان این مکان یه مال است، میشه در ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر دری باز شدن، یه عده از مؤمنین بیان پا قرآن بنشینند، کلام خدا گوش کنند، عرض ارادت به اطرت نبی مکرم هم داشته باشند و برا زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد اظهار ارادت و علاقه‌ای به نمایانند. میشه این کارم نشه اینجا، میشه اینجا مجلس دیگری برنامه کرد، میشه اینجا برنامه های دیگری داشت، میشه نوشانوش اینجا شنیده بشه، میشه مسائل دیگری اینجا باشه، هیچ اشکالی نداره، هر دو میشه. ما همه گونه میتوانیم از اموالمون استفاده کنیم، حقا این تیغ دادن است. اما یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. از بهترین عواملی که به کار انسان فردای قیامت می آید مال و فرزند است، به شرط آن که استفاده صحیح از آن شود، به شرط آن که در کنار آن تقوا و ایمان باشد. مال در دست انسان بی ایمان چون دشنه ایست که به قلب خودش داره می زنه، خدا داره عذابش می کنه که بهش مال می ده. بارها در قرآن داریم خداوند اراده کرده است که یعذبه هم که بهشون میده، اینا عذاب زهر در جان اینها وارد میکنه، زهر در جان اینها وارد میکنه. و همچنین گاه از طریق فرزند میگدازاند، به خداوند زهر در جانشون وارد میکنه و نکبت میراید. هر دوست فرمود لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللهش، با این شیوهی که اینا دارن عمل میکنن نه از مالشون بهره میبرند نه از فرزندشون بهره میبرند. اولاک اصحاب النار، پایان این دوزخ و قهر است. بازی کردن با خدا و رسول، نزدیک شدن به دشمنان خداوند سبحان، پایان این مشخص است چیست؟ هم فیها خالدون. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، اون روزی که خداوند اینها رو مبعوثشون میکنند در قیامت، اینا شروع میکنند اونجا هم برای خدا قسم خوردن، همینطور که پیغمبر برای تو قسم میخوردن، خیال میکنند هناشون اونجا رنگی داره. کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء، شروع میکنند به توجیهگری و گمان میکنند که میتوانند کاری از دستشون در بیاد و در چیزی هستند. علی انهم هم الکاذبون، اما اینها دروغگویان دنیا و آخرت هم. من اول این قسمت آیه رو بگم و سخن رو تمام کنم. این آیه که عرض میکنم خیلی لطیفه. استحوذ، اینا چرا اینطور شدن؟ اینا چرا اینطوری میشن؟ استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. استحوذ علیهم الشیطان. ببینید استحوذ، شما میخواد یه اسبی رو، یه حیوانی رو با خودتون میخواد راش ببرید، اما مراقب باشید که نکنه بره. حالا این چند متری از شما جلوتر حرکت میکنن، این داره میره، یه مرتبه تیز میکنن، تا بخواد بهش برسید رفته، نمیتونید کنترلش کنید. وقتی میخواید این حیوان رو کنترل کنید که از دستتون نرود، میاد جلو نزدیک گردنش اینطوری حرکت میکنید، تا خواست این حیوان تیز کنن سریع میگیرید، سریع کنترل میکنید، اعصابشو میگیرید، مهارشو میگیرید. این در اختیار شماست، نمیتونه بگریزد. اگر کسی کنار یک حیوان بایستد که کاملا یادش در اختیارش باشد، بتواند او رو در چنگ خودش بیاره، نام این در کلام عرب حوز است با دانزان، نام این حوزه و حوز است با دانزان. استحوزه علیهم الشیطان، اینها گردنشون رو و مهارشون رو در اختیار شیطان قرار دادند. اینها دعوتها و خطوط شیطانی را نسخ العین خودشون قرار دادند و اختیارشون رو دادند به شیطان. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها کاملا مسلط شد، در اختیارشون گرفت، میکشد در جا که خاطر خواه نیست. استحوذ علیهم الشیطان. من درس کردم خدمت عزیزان، بارها همین اصلی در کلاس هضم کردم برای دوستان دانشکده. تسلط شیطان بر انسان عزیزان این نیست که خداوند به شیطان سلطه‌ای بر ما داده باشد. فردای قیامت هنگامی که محکمه عدل الهی تشکیل می شود، وزن کتاب، کتاب قانون الهی گزارده می شود، جیع به نبیین و شهدا، هیئت منصفه در دادگاه می نشینند، شهدا و انبیا، قضی بالحق، خداوند شروع می کند قضاوت به حق. بعد بنده رو می خوان، می گن آقای فلانی چرا این کار کردی؟ می گن خدایا راست گویم فتنه از توست، خدا تو شیطان آفرینی، شیطان منو گمراه کرد، شیطان منو کشید برد. میگن ای خدا، من میگن ای شیطان مسلط شد بر تو رو بردن. بگید شیطان بیاد، القائب و علاقه کسی، هر کسی در قیامت حق دفاع از خودش دارد در محکمه خدا، برو شیطان باشه، جناب شیطان بیاد دفاع کن از خودت. این میگوید که تو گمراهش کردی. خدایا نص صریح قرآن، خدایا تو خودت میدانی که من توانایی تسلط بر بندگان تو رو نداشتم، تو اصلا به من ندادی این قوت را. ما کاننی علیهم من سلطان، من تسلط بر بندگان تو نداشتم، الا ان دعوتهم، من فقط دعوتشون کردم، من فقط پیشنهاد میدادم، همونطور که انبیاء تو پیشنهاد میدادن من هم پیشنهاد میدادم. وقتی اینها پیشنهادهای ما را گرفتن، بعد دیگه افتادن کاملا تو خط و کانال ما، بعد شدن اسیر ما، ما که اصلا تسلط بر این همه داشتیم. استحوذ علیهم الشیطان، چطور انسان مهارش میاد دست شیطان؟ وقتی پیشنهادهای شیطان را میگیرد 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 در همه زمینه ها، بعد میبینه یه جاییش که دیگه آب از سر گذشته. حالا استحوذ علیهم الشیطان، مشکل اصلی اینجاست، فانساهم ذکر الله، بدبختی بشر وقتی آواز میشود که یاد خدا را فراموش میکنه. کار شیطان هم همین، خطی که نقطه مقابل شیطان قرار داد، یعنی خط انبیاء الهی، تمام تلاشش اینه که بشر رو به خدا متذکر کند. بزرگترین دعوت پیامبران الهی در طول تاریخ صلات بوده است و روح اصلی صلات بدون شک اقم الصلاه ذکر الله است، ذکر خدا است نقطه مقابل. شیطان تمام تلاشش را می کند، دعوتهای شیطان منتهی به آن می شود که ذکر خدا از قلوب انسان ها می رود. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. یک کمی توضیح بیشتری دارن، می داریم انشاءالله با ادامه سوره مبارکه و حول قوه الهی تا پایان فردا شب خدمت عزیزان در شب ختم محفل به سمع شریف خواهم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند. محبت و عشق به خودش و اولیایش رو در دلهای ما مستقر بگرداند. ما را از وساوس نفسانی و شیطانی در این چند سباق عمر برحذر بداره. صلوات الله علیه. این آیه یه خاطره ای داره در ذهن من، نمیتونم بیارم چون آیه رو خوندم بگذرم دیانا شاهد فرد و شب شب شهادت است و وارد اون مقوله میشیم. اما این جریان رو بزرگان نوشتن در مقاطع من و این که بعض از بزرگان یه پکاتی رو پیرامون این جریان دارن، اما اونا قابل جواب دادنه که دیگه الان جای جواب دادنش نیست. اما این جریان نوشتن مورد این آیه شریف را استحوذت علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. از زیباترین صحنه‌هایی که این تلاوت شد این آیه، اون صحنه‌ای بود که وجود مقدس خسته به شده اومدن وارد خیمه شدن به عیادت از سجاد. این مال اونجاست. وقتی اومدن وارد شدن و شنیدید دیگه، تا که وارد شدن لا نحن الله حضرت زینب سلام الله علیه و نشستند و حضرت شهر آزند و حضرت سجاد آقام در بستر افتادند، هم در ام جان سندی منو بلند کنید، به سینه اتان بچسبانید، من بنشینم چون پسر دختر پیغمبر وارد، نفهمدن بابام اومده، همدن چون پسر دختر پیغمبر وارد شده است من نمیتوانم جلوی او غیر مؤدبانه بخوام، میخواهم بنشینم. از زینب به سینه چسباندن از سجاد رو، نشستند و از سجاد مقابلند و دارن صحبت میکنند. بعد اون مطالب گفته شد که هم دیگه آنها وقت مصیبت نیست من بخونم به این شدت و حدت، سریع عرض میکنم. همون که دیگه سوال کردم که بابا چی شد، کار شما با این مردم به کجا کشید، چه خبر است و بزار کار شما با این مردم به کجا کشید بدرش، فرمودن بابا پسرم بگم به تو که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اینها